من مقدار راجع به این اشغال ایدئولوژیک میخوام بحث کنم با دوستان. دانشجوی مسلمان، دانشجوی معاصر ایرانی در کنار درس و بحث‌های دانشگاهی و فنیش حتما باید یک سری مطالعات اسلامی و مطالعات اجتماعی داشته باشه، با اسلام استدلالی آشنا بشه تا بتونه به مسئولیت اجتماعی و تاریخی خودش عمل کنه، علاوه بر مسئولیت صنفی و شغلی خودش. بالاخره همه شما باید تشکیل خانواده بدید، شغلی داشته باشید، زندگیتون تأمین بشه، خدمات علمی به جامعه بکنید، اما در کنار اینا حواستون باشه اگر میخواید قطعه ای در یک پروژه بزرگتر و قطعه ای از یک پازلی نباشید که ناخودآگاه در جهت منافع دشمنان این ملت و ملت‌های منطقه و علیه ملت‌های خودتون عمل کنید، حتما احتیاج دارید در کنار این آگاهی‌های دانشگاهی و درسی به خودآگاهی. آگاهی غیر از خودآگاهی است. ممکنه یک کسی آگاه باشه، تو یک رشته علمی کاملا فول پروفسور باشه، تو فلسفه، تو علم، تو یک صنعتی، تکنیک، اما خود آگاه نباشه. یعنی شعور دینی تاریخی، شعور اجتماعی سیاسی نداشته باشه. همون چیزی که ازش تعبیر به بصیرت میشه. بصر داری، چشم داری، ولی بصیرت نداری. اولا روشن پس بشه که ما ایدئولوژی به مفهوم مادی خودمون رو نمیدونیم. اما ایدئولوژی به این مفهوم که یه برنامه‌ای برای تحقق اهداف و آرمان‌ها داریم، برای تبدیل نظر به عمل. چرا؟ اگر رو الفاظ بحثی نداریم، اگر ایدئولوژی میدونی اسمشو میذاری ایدئولوژی، ایدئولوژی الهیست به لحاظ منبع و هدف و بشریست به لحاظ اینکه مخاطبش بشره با همین ظرفیت‌های بشری. اگر به این عنوان ایدئولوژی بدانیم، ما قبل از اینکه یه تقابل سیاسی نظامی اینا داشته باشیم تو منطقه و تو جهان اسلام بلکه در سطح جهان، ما یه تقابل ایدئولوژیک داریم. تقابل ایدئولوژیک هم معنیش نیست که 0 تا 100 سر همه چی دعوا و اختلاف. معنیش اینه که در مبانی و جهتگیری و قایات وقتی اختلاف باشه، طبیعتاً ارزش‌ها در یه جاهایی، نه همه جا لزوماً، تفاوت و تضاد پیدا میکنه. روش‌ها در یک موارد ممکنه شبیه باشه، اما در یک مواردی حتماً متفاوت بلکه متضاد. اینو از جهت عرض میکنم که خود ایدئولوژی نامیدن دین یا ننامیدنش یه نقطه مغالطه و سفسطه شده، برای که دین به کدام معنا، ایدئولوژی به کدام معنا، بستگی داره به چه تعریفی داری ارائه میدی. با یه تعریف حتما دین غیر ایدئولوژیک بلکه ضد ایدئولوژی میشه و ایدئولوژی هم ضد دین. با یه تعریف ایدئولوژی میتونه دینی باشد یا غیر دینی یا ضد دین. با یه تعریف دین میتواند ایدئولوژیک باشد یا نباشد. اینکه چه تعریفی بدی، این جمله ها هر کدوم بار مثبت یا منفی پیدا میکنن. یکی از مقالطه ها همین جاست که اتفاقا حالا به این اشاره خواهم کرد که حتی ما روشنفکران متدین دینی ما تو دهه 40 و 50، علی رغم اینکه خب ممکنه گرایشات چپ و راست هم داشتن در ضمن دیدگاه های دینیشون، اما علل اصول در مسیر درست، یعنی ساختن یک انقلاب دینی، یک امت اسلامی تلاش میکردن. حالا ممکنه کسی در جزئیات بحثشون مناقشه میکرد، بعضیش وارد بعضی ناوارد، اما میخوام بگم حتی اون چه که تحت عنوان مثلا روشنفکری دینی تو دهه 70-80 یا الان گاهی از طرف غرب اینجا تقویت میشه، درست در جهت عکس اون چیزیست که در دهه 40 و 50 تحت عنوان روشنفکری دینی عمل میکرد، که اونا هم حوزوی نبودن، مطالعات اکادمیک داشتن، تحصیل کرده در غرب بودن، در جای دیگه بودن، اما گرایشاشون گرایشای علل اصول در جهت مبارزه با سکولاریزم و مبارزه با ایدئولوژی های مادی بود. حالا به طور خاص اگه بخوام اسم ببرم، شما ملاحظه کنید که این تیپایی که به عنوان نواندیشی دینی تو دهه 70-80 یا الان داخل یا خارج کشور بحث میکنن، دقیقاً یکی از اشخاصی رو که تو اون دهه ها مباحث روشنفکری دینی میکردن، اینا اونا رو مورد هدف قرار میدن. مثلا شریعتی رو فرض کنید، همین ایام تقریبا سالگرد اوست. حالا یک وقتی کسی به او امثال او انتقاداتی توی مضامین خیلی از نظریاتش ممکنی داشته باشه، اما اون خط اصولی که تعقیب میکرد امثال او یا آل احمد یا دیگران، خب آل احمد بچه آخوندی بود که کمونیست شد رفت تو حزب توده، بعد که کل جریان روشنفکری بیدین و ضد دین رو تجربه کرد دوباره برگشت به سمت مذهب و از اونها عبور کرد، گفت به اینا هیچ امیدی نیست. یا فرض کنید شریعتی تأثیر کرده فرانسه، پاریس، سوربن، نمیدونم با اگزیستانسیالیسم، با جریان‌های سوسیالیستی، با جریان‌های ارشوت که هایدگری، با جریان‌های مختلفشون از نزدیک آشناس، سر درس کمون مارکسیستا رفته، سر درس جریان‌های تو حوزه جامعه شناسی با گرایش‌های مختلف چپ و راست مادی شرکت میکنه، اما اونی که تهش میاد بیرون میاد اینجا تو ایران فعالیت میکنن، بحث دفاع از اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی است، دعوت به تعبیر اینا ایدئولوژی اسلامی و اسلام ایدئولوژی، که یعنی اسلامی که برنامه داره برای جامعه و صرفا تو حوزه ذهن و درون و مباحث فلسفی کلامی و فقهی به اصطلاح حاشیه‌ای، فقه در حاشیه نیست، بلکه صحبت از تغییر جهت یک تمدن، یک جامعه و یک ملت. واسه همین تعبیری که آقا در کنار آگاهی احتیاج داری به خودآگاهی، هم خودآگاهی فردی هم خودآگاهی اجتماعی، این یک بحث خوبی بود، مهمی بود، انتقاد و سوالات به جای خود، ولی این یک جریانی بود که کل جریان‌های به اصطلاح روشن فکری ایدئولوژیک چپ و راست از لیبرال تا کمونیست و ناسیونالیست ملی‌گرا تو ایران با اینا مخالف بودن دیگه، چون میگفتن ته حرفا یعنی انقلاب دینی، انقلاب اسلامی، یعنی اسلام انقلابی، و لذا شروع کردن با تعابیر دیگه اینا رو کوبیدن که حالا من به این بیشتر اشاره میکنم که چه نوع مغالطه هایی صورت گرفت و از چه زوایایی شروع کردن به حمله به این مفاهیم، چون بالاخره در یک حوزه از مفاهیم دیگه اینا کار نداشتن که حالا متحری یا شریعتی که حالا هر دوشون سالگردشون همین تو همین یکی ماه اردیبهشت و خرداد و ایناست، اینا اختلافاتی طبیعتا تو مباحث جزئی و مسائل اعتقادی نظری اینا داشتن به لحاظ روش علمی و اینا، اما همه اینا سرجم توی این جهت بودن که با لیبرالیزم، با ناسیونالیزم و ملیگرائی، با کمونیزم و همه ایدئولوژی‌های مادی باید مبارزه کرد به نفع اسلام معاصر انقلابی، در اینش که مشترک بودن همه، همینجا هم نقطه هدف اونها قرار گرفت. کجا علوم اسلام، علوم دینی چون مقدسن بحث نمیشه، استدلال نمیشه، اینو سر تا پا استدلاله. حالا باز اگه اشعری بودیم ما یه چیزی، اونجا خیلی چیزا استدلال نمیشه. اشاعره از یه جهاتی مثل پوزیتیویست هم، چون هر دوی اینا یک حقایقی رو میگن غیر قابل بحثه، ارجاع میدن به قرارداد یا به نگاه های اولی، نگاه، نگاه قشری، نگاه اول. حالا اونا البته مادی هن پوزیتیویست ها، اینا دینی هن، اما یه شباهت هایی تو حوزه متدولوژی و روش بحث علمی خیلی به هم دارن. اما یه وقت میگی که بعد آمدن یک عده گفتن که آقا کی گفته اینا دینی هن؟ بالاخره اینا هم که بشر هم دارن میرن سراغ اینا، قرآن و حدیث و اینا. خب پس اینا هم بشریه، معلومه که بشریه، کی گفته بشری نیست؟ به این معنا که مخاطبش بشره و بشر میره سراغ اینا و بشر ممکنه خطا کنه، ولی هم تو پزشکی، هم تو فقه، هم توی فلسفه، هم توی شیمی بشر خطا میکنه. منطور سوال اینه با متد میری سراغ بحث یا بدون روش، و آیا اون متد و روش قابل دفاع و درسته یا نیست؟ آیا میشه هر چیزی رو به شیمی، به هر پدیده این نسبت داد؟ آیا یک فقیه میتونه هر حکمی رو به دین نسبت بده؟ اگر نه چرا؟ وقتی گفتی چرا، پای استدلال میاد، پای امکان خطا هم میاد. لذا اتفاقا ما تو بحث شیعه، شیعه مخصوصا جزء مصوبه نیست، جزء مخطعه است. میدونید ما یک بحثی داریم تو حوزه روش شناسی اصول فقه که آیا دو تا متفکر دینی، دو تا فقیه، دو تا فیلسوف میان سراغ، حالا فیلسوف کار الان بیشتر بحث نقله متنه، دو نفر میان سراغ یک متن میخوان بحث کنن، اختلاف میشه که معنای متن چیه، یا اگر فقیهن استنتاج عملی که میکنن متفاوته و گاه متناقضه، این میگه اینه، اون میگه اون نیست، اینجا چیه قضیه؟ بالاخره این درست میگه یا او؟ ما اشاعره یک مکتب تصویب اشعری داریم به این معنا که بگو آقا هر دوش درست، که باب یک جور پلورالیزم و نسبی‌گرایی رو اتفاقا باز میکنه، بگو آقا هر دوش درسته. یه تصویب معتزلی داریم اینا شباهت از این جهت دارن، ترسشون هم اینه، میگن که آقا مگه ما میشه گفت کی غلطی کی درسته؟ نکنه به قداست دین و علم دینی زدمه بزنه. حالا یکی میگه یکی میگه که اصلا درست و غلطی نداریم، اینا همه اوامر امتحانیه در واقع به یک معنای کلی، مهمه که تو تلاشتو بکنی، صادقانه تلاش بکنی. بعد اگه گفتی الف، خدا میگه همون الف حکم منه. اگه تو هم گفتی ب، میگه برای تو هم ب حکم منه. این یک دیدگاهه. یک دیدگاه هم میگه که نه، اصلا از قبلش چیزی ملاکی وجود نداره. اشعری میگه اصلا شما معیاری نداری تا بفهمی که خدا چی باید بگه چی نباید بگه، باید و نباید ما نداریم در برابر خداوند. بله ما نداریم، اما خدا خداوند داره. او میگه که اصلا درست و غلط ما نداریم توی مباحث. حالا میره به سمت یک نوع ظاهرگرایی افراطی و اینا. شیعه اتفاقا تو این قضایا یک دیدگاه خیلی خاصه داره و کاملا قابل دفاع و عقلانی. شیعه قالب تخته است نه تصویب. یعنی میگه تو نمیتونی هر دوشو تصویب کنی بگی ثواب هر دوش درسته. اگر آمدن سراغ یک مسئله اختلاف شد بین دوتا متفکر اسلامی سر یک مسئله ای، حتما یکیشون خطا میگه اگه متناقض حرف میزنن. اگرم تناقض نیست، تضاده، ممکنه هر دوشون خطا کنن. در واقع خطا و ثواب داریم. اما یه وقت میگه که خب حالا پیش خداوند آیا مسئولن یا نه، میگه او بحث رو بیار اینجا مطرح کن. این که کی تقصیره، کی کجا تقصیره، کجا قصوره، اینجا بگو. شما میخوای بگی که هر دوتا اینا آدمای خوبی هن، قصد خوبی داشتن. خب بله، هر دوتا دنبال حقیقت بودن. خب بله بودن، اما چرا نتیجه میگیری که هر دوتا حقیقت رو گفتن؟ شما میتونی رو از هم تفکیک کنی. تو اصول فقه شیعی میگه که چی؟ روایات اهل بیت میگه آقا بحث خطا و ثواب یه بحثه، اونجا تو نمیتونی بگی همه چیز همش درسته یا غلط، یا اگه تناقض یا این غلطه یا او. اگر تضاده، یعنی ممکنه اصلا یه شق ثالثی باشه، اینا هر دو غلط باشن او درست باشه، شما اینجا باید کاملا منطقی به لحاظ معرفت شناختی بحث کنی. اما مقام بعد بحث قضاوت اخلاقیه که میخوای بگی که این تقصیر باید مجازات بشه، این بده، این خوبه. ما بحث بد و خوب یه چیز دیگه است. دقت کنید این نکته مهمه. درست و غلط یه چیزه، بد و خوب یه چیز دیگه است. درست و غلط یک بحث معرفت شناختیه. اونجا باید داوری کنی. شیعه میگه ما غالب تخته ای. شما ممکنه مقدسترین عالم دین باشی، سراغ مقدسترین متن یعنی قرآن هم آمده باشی، ولی خطا کنی. کاملا هم عالم باشی، عمدی هم نباشه خطات. سعی کردی روش درست رو بری اما اشتباه کردی. آقا همه چیز که خوبه، نیتش خوبه، هدف خوبه، متن خوبه، شخص خوبه. بله خوبه، ما با خوب و بدی الان کار نداریم. اما بحث درست و غلطیه. شما ممکنه اشتباه بکنی، همینجا اشتباه کردی. چون که خیلی از بزرگان ما گاهی اشتباهات بزرگ کردن. مقام دوم مقام قضاوت اخلاقی و داوری است که آیا به این پاداش تعلق میگیره، به اونی که اشتباه کرده پاداش تعلق نمیگیره. اتفاقا اینجا هم خیلی اخلاقی، خیلی عام با مدارا برخورد میشه. تو روایت ما میگن هر دو نفری که آمدن درست داوری کنن و تلاششون رو کردن و صلاحیتش رو داشتن، هر دو پاداش دارن پیش خدا. ای آقا این اشتباه گفت. بله بله، بشر خطا پذیره، هر دو یک پاداش دارن. سوال دوم، خب اونی که درست گفت با اینی که اشتباه گفت هر دو مساوی؟ نه، اونی که درست گفت دو تا پاداش داره، یه پاداش اضافی هم داره. دقت کردین چی شد؟ بحث معرفت شناختی بحث پاداش و اخلاق و اینا رو اصلا تفکیک میکنه شیعه. دو تا پزشک متخصص درجه یک با حسن نیت میرن تو اتاق عمل، اون یکی مریضشو میکشه میمیره زیر عمل، یکی مریض زنده میاد. شما باید از هر دو پزشک، هر دو جراح تشکر کنید. خب اما به اون پزشکی که مریضش سالم برگشت یه پاداش اضافی هم باید بدی. دو تا تشکر کن. آقا شما علوم حوزوی، علوم اسلامی هم بشریه، معلومه که بشریه. اما وقتی میگی بشریه، میخوای بگی امکان خطا نیست؟ چرا هست. یا میخوای بگی روش شناسی خاصی نداره؟ چرا داره. یا میخوای بگی که چون امکان خطا هست پس کلش خطاست، یا دیگه ما هیچ جاش نمیتونیم مطمئن باشیم درسته یا غلطه، نمیتونیم مطمئن باشیم حکم خدا هست یا نیست، واقعا قرآن اینو گفته یا نه. اینو نگفت. مگه شما تو پزشکی هم حرفی میزنید؟ مگه شما تو شیمی بین دو تا شیمیدان وقتی اختلاف میشه بعد نمیدونی کدوم خطاست کدوم درسته، بعد شما میگی کل قوانین شیمی همش رو هواست؟ چون ما الان در این مسئله خاص بین این دوتا شیمیدان خاص نتونستیم قضاوت قطعی بکنیم؟ اینو میگی؟ یعنی به خاطر که یه جای اختلاف شده فرزنم فعلا لاینحله، هیچ کدوم اثبات قطعی نشد، شما زیر کل شیمی آب میبندی؟ چرا این کار میخوایی با تفسیر و حدیث و فقه و اینا بکنی این کار رو؟ با کلام اینا چرا این کار رو؟ آقا ما مسائلی داریم بین بعضی فقها اختلافیه، تا الان هم حل نشده. خب بله اختلافیه، بعد نتیجه بگیری کل اون چی که شما به عنوان حکم خدا، استنباط حکم خدا به عنوان فقه میگید، همش پس مشکوک و مبهم و شخصی و فلان. نه آقا اون نتیجه این نیست، داری مغلطه میکنی. اینا میشن مقدس، نمیشه انتقاد کرد. نه اون میشه از نظر ما، از نظر فرهنگی شیعه، اگر یک پزشکی فیزیکدانی داره با هدف خدمت به خلق با رعایت ارزش‌های الهی توی آزمایشگاهش داره کار شیمی میکنه، این یک عمل مقدس و یک علم مقدسه و این شخص داره یک کار مقدس میکنه، همونطور که یک فقیه فرق نمیکنه. هر چی که داره مشکلات نظری و عملی بشر رو حل میکنه، او رو به سعادت الهی نزدیک میکنه، مقدسه. شما مهندس معمار میتونی باشی مقدس، یک کسی ممکنه آخون باشه و غیر مقدس، چون هدفش دنیایی، برای ریا و برای اینا درس اخلاق بگه، ولی مقدس نباشه. ولی تو ممکنه تو خیابون داری جارو میکنی، رفتگری، در همون لحظه تو مقدسه، شغل مقدس و کار مقدس داری انجام میدی. اونی که روشنفکران مسلمان مطرح میکردن تو دهه 40 و 50، علارغم اینکه حالا خردگیریای به بعضی نظراتشون تو بعضی مسائل ممکنه باشه، که من عرض کردم یک کسایی مثل شریعتی و آل احمد، الان این کسایی که گرایشات روشنفکری لیبرال و غرب زده دارن، بزرگترین دشمنشون اونا هم یک سره دارن به اینا فحش میدن با این ادعا که اینا اسلام رو ایدئولوژیک کردن. دین ایدئولوژی نیست اصلا. ایدئولوژی نیست یعنی چی؟ یعنی دوگم نیست، یعنی خردگریز و خردستیز نیست، یعنی کلیشه نیست، یعنی دیکتاتوری تو حوزه اندیشه نیست. بله حتما دین ایدئولوژی نیست. دین ایدئولوژی نیست. ایدئولوژی یعنی بشری بودن، معطوف به قدرت بودن، معطوف به دنیا بودن، سکولار بودن، هدفش سلطه بر دنیا و جامعه و تاریخ باشه. بله حتما دین ایدئولوژی نیست. اما اگه ایدئولوژی که اون زمان میگفتن دین ایدئولوژیست، به این معنی نبود. اینا تعریف های لیبرالیست ها از ایدئولوژیست، حتی تعریف مارکس از ایدئولوژی به مفهوم آگاهی وارونه. اما اونی که اون زمان مطرح بود اینه، آقا اسلام یک مسئله صرفا ذهنی، صرفا فردی نیست، ناظر به تمدن سازی و جامعه سازی هست. فرد رو از جامعه و جامعه رو از حکومت و حکومت رو از تمدن نمیشه جدا کرد. اینا هم ابعاد مختلفه یک حقیقتا. حتی اینا شروع کردن حمله به شریعتی. من یادم میاد تو همین دانشگاه تهران سال 78 و اینا، اون زمان که جامعه مدنی و از این کارا، اشهد ان جامعه مدنی حقون، باید همه میگفتن قبل از اشهد ان لا اله الا الله. اون جامعه مدنی هم تعریف نمیکردن، همین تعریف لیبرال سرمایه‌داری رو میآوردن براش. تو همین دانشکده فنی یادم مثالگرد شریعتی بود، 4-5 تا از همین تیپایی که سالها نون شریعتی رو خورده بودن و به اسم شریعتی علی اخوندا و روحانیت و اینا فحش میدادن، احساس کردن دیگه از سال 76 به بعد، چون دولت تقریبا اینا نفوذ کردن اومدن تو حکومت، خرشون از پل گذشته، شروع کردن تو همین دانشکده فنی 3-4 تایی فحش بالا و پایین به شریعتی دادن. من یه دقیقه یادمه، حتی یکیشون که الان فرار کرده رفته آمریکا، اون زمان به عنوان اصلاح طلب و روشن فکر دینی می نوشتن، حالا رفتن اونجا مقاله می نویسه در دفاع از همجنس بازی، مقاله نوشته علیه قرآن، مقاله می نویسه علیه امام زمان، که اصلا امام زمان چیه؟ اون زمان اینجا نواندش دینی بودن اینا. این بلند شد تو همی الان آمریکاست، تو همی دانشکده فنی بلند شد گفت که این شریعتی تئوریسین انصار حزب الله، اینا نمیدونم تروریسم اسلامیه، این بنیادگراییه، شریعتی پدر چماقداری اسلامی. حالا تا یک سال قبلش سر سفره شریعتی اینا هرچی خوردن و بردن بود، و دقیقا این تعابیری که شروع کردن این تیپا تحت عنوان اینا، که آقا اول به اسم تجلیل شریعتی، بعد آمدن شروع کردن علی من بس شریعتی نمیخوام بکنم، شریعتی حرفای قابل انتقاد داره، تناقض تو بعضی بحثاش هست، اظهار نظرهای دینی بدون سند گاهی داره، اظهار نظرهای مختلف اینا هست، اما خدمات عظیمی که اون زمان کرد در اون فضا و اینا خیلی جالبه. بیش از اینکه به آخوندا فوش بدن، به شریعتی آل احمد فوش میدادن اون زمان، هنوز هم اینطورن. من حتی یادمه به آقای مطهری رو جرأت نمیکردن خیلی چیزی اون موقع، حتی میگفتن مطهری و فلان، ولی دشمن خونیشون شده بود شریعتی آل احمد. چرا؟ میگفتن اینا آمدن از تو جبهه دانشگاهیان و روشنفکران و اینا بار زدن، یه عالم نیرو بردن تو جبهه خمینی، اینا آمدن این طرف هزاران دانشگاهی رو بردن آخونزده کردن و بردن این نهادهای انقلابی جهاد و سپاه و اینا رو اینا چیز کردن. میگن اینجا خلاصه شریعتی و آل احمد و اینا دلال مظلمه شدن، اینا آمدن به اسم روشنفکری و با ادبیات غیر آخوندی و غیر حوزوی آمدن هم حرفای آخوندا رو زدن، حالا علیه آخوندا هم چیزای گفتن اینا، ولی تش اینه فحشو اینا. علت اصلیش یکیش همین بود که این تقسیم، این که آقا سنت و مدرنیته دین و ایدئولوژی، این حرفا رو اینا قبول نداشتن و زیرش زدن. ببینید اینا چی میگفتن، اینا چرا سری قضایا حساسن؟ اینا گفتن آقا اونا آمدن دین رو ایدئولوژی کردن، دین تبدیل کردن به مکتب، اسلام تبدیل شده به ایدئولوژی، چون میخواستن دین مکتب نباشه. اینا هنوز هم همین رو میخوان، میگن دین یک سرگرمی شخصی سلیقه‌ای درونی است و میخواد بودیزم باشه، اسلام باشه، مسیحیت باشه، عرفان سخفستی باشه، فرق نمیکنه، یک الگوی معنوی شخصی داشته باش، نه عقلیه نه نقلیه دیگه، تجربه شخصی دیگه. تجربه دینی هم که اینا میگن منظورشون شهود و عرفان و اینا نیست، چون ما بحث شهود و عرفان هم که داریم، حتی عرفان نظری شما داری که او عرفان عملیت رو باز تئوریزه میکنی، باز استدلال میکنی، بحث میکنی، منتها استدلالش به درد همه نمیخوره. استدلالش بین کسانیه که تجربه های معنوی و عرفانی دارن، ولی کسی مثل بنده که اصلا تجربه باطنی نداره، نماز روزهشو میخونه ولی هیچ تجربه باطنی نداره، من عرفان نظری هر چی بگم آقا اینا ادلت به درد خودت میخوره. اما اونایی که تجربه دارن چرا تا یک حدودی قابل بحث و گفتگوی علمیه تو حوزه علم عرفان نظری میشه. اینا اومدن گفتن آقا چرا امثال شریعتی از یک طرف علیه انتقاد میکنه به روحانیت و حوزه، از یک طرف از اسلام یک تعریفی ارائه میده از دین که تش باز میفته دست آخوندا. اینا بگن این تناقض تو بس، اولا که اونا شریعتی آل احمد ضد آخوند نبودن، منتقد به روحانیت بودن، بعضی انتقاداتشون هم درست بود، بعضی انتقاداتشون هم نادرست بود. او انتقاد رو که خب امام هم داشت، یه اسلام آمریکایی چیه که امام میگه، تشیع لندنی که میگن الان رهبری میگه چیه؟ حالا شریعتی با ادبیات خودش گفت تشیع صفوی، تشیع علوی، بعضی ها میگن بی خود گفتی صفوی. صفوی خدمتی که به ایران و به تشیع کرد هیچ کسی دیگه نکرده، اولین باری که وحدت ملی کشور ایران به این شکلی که الان هست شکل گرفت در زمان صفویه بوده. تا اون موقع ایران همیشه از این سلسله به اون سلسله تیکی تیکی تقسیم میشود. اولین باری که ایران بزرگ که مرزش از ایران هم بزرگتر بوده به با همین عنوان تقریبا شکل گرفته و با مذهب شیعه و یک دوره به لحاظ تمدنی هم پیشرفته بوده، اوه چرا اسمش گذاشتی شیعه صفوی؟ حالا بعضی اینو میگن، یه بنظرم قابل بحث و قابل مناقشه است. یا اینکه تشیع صفوی تشیع صوفیانه بود یا تشیع فقهی بود، صوفیانه بود بعد فقهی شد، اصلا مسائل. یا در نبرد عثمانی و غرب چرا اینا دشمن اصلیشون شد عثمانی ها، بحث شیعه سنی مطرح شد، حاضر شدن با انگلیس ها و اینا همکاری کنن، اینا دیگه بحثای اختلافیه. اما اسمشو برداریم بذاریم کنار، اصلی که دو نوع تشیع داره تعریف میشه، دو نوع اسلام تعریف میشه. آقای مطهری هم همین رو میگفت، او هم میگفت، همه میگفت، امام هم میگه. یک عده ای اینو دقت کنید خواهش میکنم، اینا جواب بعضی سوالاتی که میخواهید بپرسید تو همین عرایض من هست. یه عده ای گفتن که متحجرانه گفتن تشیع رو مذهب رو سیاسی نکنید، یعنی کربلا رو غیر سیاسی کردن. اصلا کربلا عین سیاسته، اصلا دعوای کربلا چی بوده؟ امام حسین و یزید سر غسل و وضوء دعوا داشتن، اختلاف سر حج بوده، سر حجاب بحث داشتن. امام حسین و یزید سر چی دعوا داشتن؟ سر حکومت دیگه، سر سیاست. امام حسین میگه مثلی لا یبای او مثله، نه که من با تو بیعت نمی کنم، مثل منی هم با مثل توی بیعت نمی، حکومت تو رو نمی پذیره. اصلا عاشورا ماهیت اصلیش سیاسیه، منتها سیاست ما دیانت جدا نیست، سیاسی عقیدتی همه چیز. عاشورا رو غیر سیاسی کردن، قدیر رو غیر سیاسی کردن. جشن قدیر بگیریم، حرف قدیر چیه؟ اصلا دعوای قدیر سر چیه؟ سر ولایت به مفهوم زعامته، و الا اونا هم اون طرف هم قبول دارن، میگن علی ولی مؤمنین، ولی به معنی دوست، ولایت به مفهوم محبت رو که اونا هم همه قبول دارن. ولایت به مفهوم زعامت که اختلاف بود. زعامت یک مقوله سیاسی است. بیارید سوال رو منفوز. زعامت یک مسئله سیاسیه. قدیر رو غیر سیاسی میکنه، عاشورا رو غیر سیاسی میکنه، شهادت امیرالمؤمنین رو که یک ترور سیاسی اصلا، حضرت امیر ترور سیاسی شده. خوارج سر مسئله حکومت و جنگ و صلح و اختلافات داخلی و اینا آمدن علی رو زدن. شب 21 شب سیاسیه، ترور سیاسیه. عاشورا قتل عام سیاسیه. قضیه قدیر و سقیفه دعوا سر حکومت و سیاست، منتها نه برای دنیا، اونا برای دنیا، اینا برای آخرت و عدالت. امام زمان رو آمدن غیر سیاسی کرده این. نیمه شعبان جشن میگیرن چیزی، آقا بیا آقا بیا، اصلا نمیدونه آقا کیه، برای چی قرار بیاد. آقا اگه بیاد برای یک انقلاب جهانی داره میاد، اصلا آقا 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 بیا آقا بیا آقا بیاد اول تو دهن تو میزنه که آقا بیا. او آقایی که قرار بیاد، که یک عزیز ضد انقلاب گفته هنوز یک تا آقای دیگه هم باز میخواد بیاد، او آقای دیگه که بیاد تمام رژیم های عالم در میفته. این آقایی که الان آمد با شاه در افتاد و با نوکرای منطقه اینا، او آقای اصلی اوه. او آقا که بیاد میخواد کل رژیم های سیاسی اقتصادی جهان رو اصلاح کنه یا براندازی کنه، انقلاب جهانیه. من نمیدونم چجوری قضیه انتظار و امام زمان و نیمه شعبان غیر سیاسی کردن. این کار رو این به اصطلاح شیعه لندنی ها و اسلام وهابی و اینا که اون موقع غیر سیاسی بودن، بعدن به تقلید از ما برای حسادت و رقابت و جنگ با ما وهابیت جهادی درست شد. این داعش و القاعده و اینا، ولی وهابیت کجا؟ وهابیت همیشه دین در خدمت سیاست انگلیسی بوده. اصلا جهاد نمی‌کردن الا علیه مسلمونا. الان هم اینطوره. اینا جهاد علیه کفر نمی‌کنه، فقط علیه مسلمونا. جهاد علیه استکبار نمی‌کنه. مسلمان کشی فقط. حالا اون نکته اینه، اسلام به اصطلاح روشن فکری هم که زمان مشروطه مطرح شد به تقلید و ترجمه از لیبرال پروتستانتیزم غرب و دوباره تو دهه 70 تو ایران بعد از انقلاب تجدید شد و الان در خارج و بعضیا در داخل هی دارن توش میدمن، نفس مصنوعی بهش میدن، این با این که اسمش روشن فکریه باید درست در نقطه مقابل او تهجر شیعه لندنی باشه. که ما میگیم حالا شیعه لندن، یک زمان شیعه صفوی بهش میگفتن. عرض کردم تو لفظ ممکنه انتقاد کنید ولی اصل معنا این تقسیمه و این تقسیم واقعیه. اینا آمدن دقیقاً همون حرفو میزنن با زبان روشن فکری. اینا هم همینه میگن، میگن آقا دین یک امر به اصطلاح مقدس با تعریف لایکش، یه امر مقدس فردی است، چرا ایدئولوژیکش میکنی، چرا سیاسیش میکنی؟ ببین او آخوند متحجری که با ساواک و رژیم شاه همکاری میکرد، اون زمان تقیه میکرد، اون زمان میگفت دین از سیاست جداست، حالا یه مرتبه سیاسی شده علیه انقلاب، علیه امام. او آخونده که میگه آقا دین رو با سیاست آلوده نکنید، دین امر مقدس قاطیش نکنه. و او روشنفکر لایک سکولار که از موضع مخالف ارتجاع و تهجر به عنوان نو اندیشی و روشنفکری حرف میزنه، دقیقاً اونم همین رو داره میگه. اونم میگه آقا دین یک امر مقدس فردیه، یک تفسیر معنوی شخصی، سیاسیش نکنین، ایدئولوژیکش نکنین. دقیقاً تهجر و سکولاریسم و جریان لیبرال، روشنفکری لیبرال دقیقا یک هدف دارن تعقیب میکنن، هم اون موقع هم الان. هر دو تهش اینه. او به زبان آخوندی و اخباریگری میگه با ادبیات مذهبی، ای با ادبیات به اصطلاح شبه روشنفکری اینا مطرح میکردن. بعد اشکال میکردن به امثال شریعتی و آل احمد و اینا، شما که به روحانیت انتقاد میکنید یا اصلا میگه آخوندا به درد نمیخورن، اسلام رو آخوندا ضایع کردن، باید بیایم با یک زبان دیگری روشنفکرانه اسلام رو احیا بکنیم، شما دوچار تعارض و تناقضید. شما دوچار تعارضی، از یک طرف میگید دین و جامعه، از یک طرف میگید دین و دین ایدئولوژی نیست، میگید دین ایدئولوژیکه، از یک طرف وقتی که ایدئولوژیک دین رو ایدئولوژی یعنی یک مرامنامه زندگی و حکومت و اصلاحات اجتماعی و عدالت دیدی، اقتضاش اینه که بگه خب بس یک گروهی هستن اینا باید تفسیر رسمیش بکنن و این میشه همه آخوندا، باز میشه روحانیت. تو ما رو دور میزنی دوباره میاری تو دامن روحانیت، در حالی که ما اصلا هم روحانیت رو قبول نداریم، هم این اسلامی که توی هزار سال گفتن ما قبول، ما اسلامی رو قبول داریم که متشابهات باشه کلش، بشه هر تفسیری و هر ادعایی کرد، محکماتش مثلا لیبرالیسم باشه، محکماتش هر شبت که انواع اسمها و ایدئولوژی‌های مادی باشه. اونی که ولی از این طرف بحث میشد، این جریان روشن فکر دینی با علارغم خطاهاش بحثش این بود که شما آگاهی رو با خود آگاهی اشتباه نگی. شما ممکنه پروفسور توی هر رشته دانشگاهی یا حتی حوزوی باشی، اصلا فقیه باشی، آگاهی هایی داری ولی خود آگاهی نداری. اینه که خطرناک میشه. کسانی که آگاهی دارن و خودآگاهی ندارن، ضربه ممکنه بزنن به جامعه خودشون و به خودشون، به ملتشون. اگه کسی باشه نه آگاهی داشته باشه نه خودآگاهی، ضربه میزنه ولی فقط به خودش و چند تا اطرافش. اما کسانی که آگاهی دارن، به یک رشته تخصص دارن اما خودآگاهی نداره، شعور بیدار دینی و اجتماعی نداره، اون مضره. خودآگاهی گفتن این که آقا شما بفهمید که شما نوکر غربید، الان جزء رعایای اینو، جزء حیوانات غربید، شما رو تو استبلشون بستن، دارن اگه گاوی دارن شیرتو میدوشن، اگر الاغی دارن بار ازت میکشن، اگر سگی داری پارس میکنی برای اونا. خب این روشن فکری دینی بود که تو دهه 40 و 50 بود، داشت به ملت خودآگاهی میداد که چرا شما حتی غربی هم نیستید، شما فقط دارید به غرب سواری میدید. غرب زده خطرناکه، حتی غربی خطرناک اینقدر نیست، قابل حل. مثلا میفهمی چی، میدونی کجا بیستی، کجا تعامل کنی، اما غرب زده رو نمیشه اصلا. همه چیزش از حالا تعابیر دقت کنید، خودآگاهی، دعوت به خودآگاهی. خودآگاهی یعنی چیزی که مدام دائم شما رو از مشغولیتایی که برات ساختن و دائم هر روز داره تو رو قربانی میکنه به خودت فرا بخونه. خودآگاهی یعنی تو رو، ملت رو جلوی آینه بیاره که خودشو ببینه. هر چند وقت یک بار ملت ها خودشون رو نمیبینن، ملت ها خودشونو در آینه اونا تعریف، اونا تعریف میکنن. خودآگاهی یعنی بروی خود، هر شخص تو، خودآگاهی فردی و خودآگاهی ملی و اجتماعی، خودآگاهی امت، بروی جلوی آینه بیستید، خودتونو ببینید یه بار، نقاط ضعف و قوتتون. اکثر ملت ها حتی یک بار تصویر واقعی خودشونو ندیدن و نمیبینن، خودآگاهی ندارن، دوشیده میشن و نمیفهمن که دارن دوشیده میشن، قارت میشن، از قارتگر استقبال میکنن. آقا ما الان چقدر داریم افرادی تو همین دانشگاه های ما، از اول تا آخر سر درس فقط تقدیس غرب و تقدیر از اونا و ای که به شما هایی بگن، به دانشجو بگن شما نمیفهمید، ما نفهمیم، ما نمیتونیم، ما غلط کردیم، بی خود کردیم، بیکارار کردیم، ما کیم، اونا کیم. اما من 5 6 تاتون دارین سرتون رو تکون میدید، معلوم میشه گرفتارین. ما گرفتار اینایی، به جایی که به دانشجوی خودش، به ملتش خودآگاهی بده، قدرت اندیشیدن، جرأت اندیشیدن بده، مدام تو سرش میزنه، میگه آقا شما ممکنه روزی 3-4 ساعت جلو آینه وایستی ولی یه بارم خودتو ندیدی، خود واقعی تو یه بارم ندیدی. خودآگاهی مهمتر از آگاهی است. یه آدمی که آگاهی نداره، سواد نداره، ولی خودآگاهه، این خیلی عنصر مفیدتری است از کسانی که آگاه غیر خودآگاه هست. آگاهی از فلسفه، آگاهی از علم، از تکنیک، از صنعت، اینا همه آگاهیه، هیچ کدوم خودآگاهی نیست. تا خودتو نشناسی و اینکه کی داره تو رو تو چه پروژه‌ای جلو میبره، شما خودت رو هنوز استخراج نکردی، استعدادهای خودتو نشناختی، خودتو به خودت نشون ندادن. تو اول باید به خودت معرفی بشی. ملت هایی که اسیر ایدئولوژی و رسانه و سبک زندگی سرمایه‌داری غربن، اینها خودشون نمیدونن که اصلا ارزش دارن یا نه و چقدر ارزش دارن، خودشون نمیشن. اصلا اولی کاری میکنن تو خودتو تحقیر کنی و خودتو نشناسی تا بعد بتونن ازت سواری بگیرن. در حالی که تو منطق روشنفکری درست دینی، هر کس و هر ملتی اون اندازه ای که به خودش ایمان داره، همون اندازه ارزش داره که بگم بتونه بگه ما میتوانیم. اینا هی میخوان بگن شما نمیتوانید. بعضی هم شناسنامه ایرانی دارن تو دانشگاه های ما، این و روبر تو مسئولین ما هستن، همین رو هی دارن میگن. تو مدیریت و حکومت هم هستن، همین رو میگن. نظام اجتماعی تربیتی رو جوری ساختن تو این 100 سال 150 سال این چند تا قدرت غربی در همه کشورهای اسلامی از جمله ما، که شما حتی تو خانواده بمباران میشی، اسم رو بچت میخواد بذاری یه اسمی میذاری که تنین غربی داشته باشه. حتی خانواده مذهبی مثلا میگه میخوام اسم قرآنی انتخاب کنه، یک کلمه تو قرآن سعی میکنه پیدا کنه که شبیه خارجی بشه. مثلا میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه فلان، اون یکی میگه نمیدونم و آتو فلان، اون یکی آیه دیگه، بعد یک کلمه رو سه تیکه میکنه، از اون وسطش دو تا میگه خیلی قشنگه. اون قرآن بهانه است که تو تحقیر شدی، عقده ای شدی و باید یه عقده یه جوری بریزی بیرون. من چیزی به شما بگم، تو دانشگاه های بعضی کشورهایی که مرفه و ثروتمند و اینا هم مسلمان هم نیستن، تو غرب شرق من رفتم بحث میکنم، بحث های اسلامی رو استدلالی منطقی گاهی گفتم بلند میشن کف میزنن استقبال میکنن بس. بعد توی یکی دو تا کشور اسلامی که عقب افتاده هن، دو تا کشور مثلا که از نظر اقتصادی اینا تحقیر شدن غارت شدن، جرأت نمیکنه آدم به حرفا بزنه. من یه وقت رفتم دانشگاه کابل یه چیزایی گفتم، دیدم 4-5 تا از این بچهای خوب اومدن که آقا این حرفای معمولی چی میزنه، یک کم سطح بحث رو ببر بالا و اینا. گفتم نگاه کن، من اینا رو توی پاریس گفتم، جلسه داشتیم گفتیم با استاد دانشگاه توی کجا گفتیم، اونا خیلی خوششون اومده بلند شدن کف زدن اومدن یادداشت گرفتن گفتن این آیه از کجا، این حدیث چیه، اینجا اینا از نظر تو خیلی عقب افتاده. دقیقاً تحقیر رو به معنی واقعی میبینه بچه با استعداد یا یک کشور میخواد قوی باشه توانش رو داره، 200 ساله داره تو سری میخوره و غارت میشه و تحقیر میگه، یه جوری حرف بزن که غیر مذهبی باشه، اصلا اسم مذهب توش نباشه. حواستون باشه ما به نام روشن فکری و نو اندیشی این دوتا دیدگاه رو داریم که مدام تحقیر شو، امکانات خودت و قدرت خودت و ملت خودت رو نشناس به حدی که حتی بچه های حیوانات اینقدر احساس عجز نمی کنن. شما حیوانات دیدید تا بچه هاشون به دنیا میان همه حیوانات غیر از بچه آدم تقریبا همون لحظه بلند میشه، از جاش بلند میشه راه میفته دنبال شیر مادر، بچه لا پشت میره سمت دریا اینا. بچه انسان عاجزترین بچه تو دنیاست، همون هم وقتی میزانش هم بذارنش رو زمین همونجا میمونه تا بمیره، هیچ غلطی نمیتونه بکنه. یک کاری میکنن، شما بچه انسانی اما از بچه های همه حیوانات ضعیفتر و عاجزتر و جرأت نکنی حرفتو بزنی، سوال بکنی، سراپا عجز، سراپا ما نمیتوانیم. تو تصورت هم نیاد که کوچکترین کار رو میتونی انجام بدی. بی ایمان به توان و شخصیت خودت، غرب زده یعنی. آقا استاد دانشگاه میاد نشسته، ما یک سمیناری داشتیم توی یکی از کشورهای همسایه تو ترکیه، دو تا استاد دانشگاه آمده بودن از ایران، از طرف ایران، یکیشون کل حرفش این بود که اصلاحات امکان نداره جز از همون مدل فراماسونی و یه عالم آدم های بابی و بهایی و ماسونی رو زمان مشروطه اسم برد، گفت اینا رهبران اصلاحات در ایران هن. اصلاحات هم همینه که در غرب و اینا بود. او استاد دیگه آمد صحبت کرد، هر دوشون هم نمازخون و مذهبی مثلا شخصا، او که دیگه هم روشنفکری رو یک جوری تعریف کرد و اصلاحات اینا، گفت توسعه کلن سه تا مدل داره، انگلیس، آلمان، آمریکا، هیچ چیز دیگه وجود نداره، هر کم حرف دیگه بزنه حرف مفزده. بله ایران و ترکیه هم مشکلشون اینه که تا میخوان این مسیرها رو برن میخورن به دیوار مذهب، باید برگردن. دو تا استاد دانشگاه از ایران آمدن، یکی دانشگاه آزادی، یکی دانشگاه دولتی، هر دوشون هم مسلمان ها، نهی که بگی بیدین بشن، نمازشون برقرار و کارشون اینجوریه. اصلا یادشون دادن حقارت رو، اصلا تو ذهنشون تو قلبشونه که ما نمیتونیم، ما غلط کردیم که حرفی بزنیم، ما غلط میکنیم کاری بکنیم. حالا این ملت رو دیدن که توی 30-40 سال چه اعجازهایی کرد، دارن میبینن دنیا، انقلاب ما دنیا رو به هم ریخته، دارن میبینن معاون رئیس جمهور آمریکا میگه 4 تا قدرت تعیین کننده وضع جهان امروز آمریکا، چین، ایران، روسیه، دارن میبینن که برژینسکی میگه انقلاب ایران ابرقدرت منطقه شده، دارن میبینه که کیسینجر داره بزرگترین ایدئولوژی صهیونیست آمریکا که پدران سیاست خارجی آمریکا بودن اینا در 40-50 سال گذشته، از وقتی ما بچه بودیم این کیسینجر همین سنی بود، هنوزم همون سن داره اظهار نظر میکنه. ای گفت آقا امپراتوری هخامنشی بزرگترین امپراتوری تاریخ مال هخامنشی بوده و اولین امپراتوری، ایران دوباره امپراتوری هخامنشی رو با ایدئولوژی شیعه تشکیل داده. اینا رو دارن میشنون، باز ای ورور را میافته تو سر دانشش میزنه که ما نمیتونیم. او بچه که اینا میکردن اینه، آقا نسلی که خودش را کوچک بداند واقعا کوچک است. وقتی جامعه پذیرفت، دانشگاهی پذیرفت ما هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم در برابر غرب و شرق، بعد واقعا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اینه، برای اینکه بتونی کسی را و ملتی رو برده خودت بکنی، تسلیم بکنی، اول تحقیرش کن جوری که باور کنه که نژادش پسته، مذهبش پسته، فرهنگش پسته، خانواده‌اش پسته. وقتی پستی رو باور کرد دیگه پست بودن براش چندشاور نیست، عادی میشه، بعد میپذیره تو فحش بدی، لگد بزنی تو سرش، قارتش بکنی، بعدم بگی تو نمیتونی، میپذیره در حالی که تو او رو ثروتمند کردی، تو برده بودی برای او کاخ ساختی، با نفت و منابع تو شهرش رو آباد کرد، بر تو مسلط شد. بعد کاری میکنه تمام آرزو و عشق توی باشه که سرتو بذاری رو کفشش، مثل سگه که سگای اهلی دیدی چیز عشق میکنه وقتی سرش میذاره رو زمین، اربابش کفش رو میذاره رو سکلش میماله، این کیف دنیا و آخرت رو میکنه، لازم بهتر دیگه نمیشه. اینا ملت ها رو اینجوری بار آوردن، روشن فکرانشون و دانشگاهیانشون اینجوری بار میارن، مدیرانشون اینجوری بار میارن. بزرگترین افتخارش یه که میشه من سرمو بذارم کف کفشتو بذاری رو سر این سگ درگاهت، بله تو میتونی ما نمیتونی، هرچی تو بگی، سرنوشت ما دست توه. ایمان داره به بردگی خودش، عاشق بردگی میشه، عاشق ای که اونا اربابش باشن میشه. چند تا اصلا آدم ها دارین تو رسانه ها هر روز دارن بحث میکنن، همین حرف رو دارن میزنن. از تو مسائل علوم انسانی همین رو میگن، ما علوم انسانی غیر از ترجمه هیچی نیست و امکان نداره، تا بحث هستی، تا بحث توسعه و پیشرفت مسخره میکنه. وقتی میگه پیشرفت اسلامی ایرانی مسخره میکنه. دقیقاً همون روانشناسی این سگه. یه بحثی داشت شریعتی، میگفت این دیالکتیک سوردل به این شکل بود، میگفت مادر وقتی بچه‌شو میزنه دعوا میکنه، این بچه اول فرار میکنه، بعد میبینه چه پناهگاهی بهتر از آغوش مادرش، دوباره بر میگرده با گریه دوباره میاد تو بغل آغوش همون مادری که زدش. میگه غرب با ما این کارو کرده، مادر نیست، نامادریه، ولی این کارو کرده، میزنت، قارتت میکنه، تحقیرت میکنه، میکشه، شکنجه میکنه، بعدم یک کار میکنه تو دوباره برگری بری تو بغلش، میگه مامان ببخشی، مامان من بهترین پناهگاه تو آغوش ای استعمار. اینا از این حرفا ناراحتن، که این حرفا امروز هم تازه است به نظر من. ما تو دانشگاه ما این حرفا رو دوباره باید بازخوانی کرد. میگه ما دنیای سومی ها، شرقی ها، مسلمان ها با ما چه کردن غربی ها تو این 120 سال؟ اول آمدن مذهب و زبان و ادبیات و فکر و تاریخ ما رو و نژادمون و همه چیمون رو تغییر کردن. شما شرقی این، شما عقب افتاده این، شما فلانین، در حالی که وقتی ما متمدن بودیم اینا نه حمام نداشتن تو کل اروپا، کتابخانه های 2 میلیون جلدی تو جهان اسلام بود چند قرن قبل، قرنها قبل، در کل اروپا بزرگترین کتابخانه تو پاریس 600-700 جلد کتاب، او هم اوراد کلیسا بوده. ولی کاری کردن، شما باور دارید که علم اونجاست، هرچه هست اونجاست، ماهی چی؟ این امثال شریعتی آل احمد مشکلشون این بود که مسئله غرب زدگی رو آمدن افشا کردن، با زبان دانشگاهی هم کردن، هیچ کدومشون هم نمیشد گفت شما آخوندین یا آخوند زده این، چون هر دوشون از موضع غیر آخوندی اصلا وارد این مسائل شدن، ولی این بحثاشون رو نذاشتن مطرح شه. او بحثای ضد آخوندیشون رو میذاشتن، انتقاد آخوندش بود، البته بخشش وارد بود بخشش نبود. میگه ما رو آمدن به قدری آدمای دست دوم حساب کردن که ما نشستیم خودمون رو مسخره میکنیم، خودمون میشینیم دور هم خودمون رو مسخره میکنیم، در حالی که اونها هیچ وقت خودشون رو مسخره نمیکنن، اونها هم شما رو مسخره میکنن، شما هم خودتون رو مسخره میکنید. خودشون رو چنان برتر و عزیزتر و بالاتر نشون دادن و به ما باوروندن که ما با تمام آرزو داریم با همدیگه رقابت میکنیم برای فرنگی معابی و نوکری فرنگ، رقابت میکنیم کی بیشتر ادای اینا رو در میاره، در طرز حرف زدن، لباس پوشیدن، غذا خوردن، سبک زندگی، با هم رقابت میکنیم کی بیشتر شبیه ایناست. میگه مثل یه آفریقایی هایی که میرن موهاشون رو زرد میکنن، شعورم نداره که آقا موی زرد با پوست تو اصلا نمیسازه، که مسخره میشی. میگه بازم بالاخره زرده، اونا موهاشون زرده. مدام مسابقه را انداختن بین ما 200 ساله، 100 ساله، کی شبیه‌تر به اوناست، شبیه‌تر به اونا حرف میزنه، را میره، لباس میپوشه، ادا در میاره. میگه حتی تحصیل کرده یه دانشمند ما رو از اینکه زبان فارسی خودش رو از یاد برده افتخار میکنه. دیدید بعضی هم میخوام میگن ما چیزیم، نه شما به این چی میگی؟ ما میگیم به این میگیم لیوان عمو، همون که ننه بابات میگفتن خودت میگفتی و میدونی هم چیه. دیدید بعضی تو دانشگاه استانی میخواد بگه که من مثلا چیسترم، مدرنم، اینا هستم، شما به چی میگین؟ یعنی شما ایرانی ها، فارسی ها به این چی میگین؟ من که غربی خارجی هم، من که خارجی هم، شما داخلی ها چی میگین؟ بی گفت آقا شما کجای خارج بودی؟ گفت داخل خارج. دقیقا ما داخل خارج بودیم. اینه دیگه. خب درست میگه، میگه آقا کاری کردن تحصیل کرده یه دانشمند ما افتخار میکنه که زبان فارسی نمیدونه، بعد میگه این همه خریت، افتخار کنه به بیشعوری. آخه یه کسی افتخار کنه به بیشعوری، افتخار کنه به بیناموسی، افتخار کنه به این که من به ملت و تاریخ خودم جاهلم یا خائنم. افتخار مگه میکنی؟ اینا برای همین فوش میدن، اینقدر میگن اینا تئوریسین توتالیتریسم و اینا بودن. یه آدم اینقدر تو بیشعوری افتخار کنه در ندانستن و فراموش کردن. حالا یه وقت میگی من مثلا دو تا زبان خارجی بلدم، حالا باید یک چیزی میگن زحمت کشیده یک سواد اضافی داره. اینه نمیگه، افتخار میکنه که زبان خودش یادش رفته. افتخار کنه که من بلد نیستم فارسی صحبت کنم مثل شماها. افتخار کنه که یه چیزایی رو نمیدونه، عاجز و ذلیله. بعد میگه که وقتی بچه مادرش از خودش تردش میکنه، تحقیر و دعواش میکنه، برای که از حمله های مادرش در امان بمانه، میپره تو بغل مامانش که او بهش ترحم کنه، چیز کنه. میگه کاری کردن دانشگاهی و روشنفکر و مسئولین تو حکومت های جهان اسلام و شرقیا، تحقیر میشن با فقط که این دیگه مادر نیست، نامادریه، ولی باز پناه ببرن به خودش، به نژاد برتر، به ملت برتر، به آدم برتر، آدم پستر به آدم برتر پناه ببره. او تو رو غارت میکنه، تو دهنت میزنه، بازم برو تو بغلش، بازم افتخار کن که من ببین من مثل تو لباس میپوشم، من مثل تو غذا میخورم، من میخوام رنگ موام مثل تو بشه، من حرفای تو رو دارم تکرار میکنم، من تو علوم انسانی فقط حرفای تو رو ترجمه میکنم، هیچی نمه، به خدا ببین یک کلمه از خودمون نمیگه، همش فقط ترجمه میکنیم و تعبد. خب این ملت رو میشه برد زیر مهمیز قدرت و تسلط، ملتی که پذیرفته تحقیر بشه، دانشگاهی که پذیرفته من جز ترجمه تو علوم انسانی هیچ کار نمیکنم، تحقیر رو پذیرفته، از این دانشگاه میشه سواری گرفت. اینا تازه نخبگان و روشنفکران و اون جامعه میشن. مذهبت رو، ایمانت رو، ادبت رو، فکرت رو، همه رو تحقیر میکنه و تعویض میگه باید بکنی. بعد جالبه، مثالش خیلی قشنگه، میگه که ذائقت باید مدرن بشه. یعنی چی؟ دیگه دوغ نخور، پپسی بخور، کوکا بخور. بعد کوکا نخور چی بخور؟ این لباس تو دریار تا اینجاش ذائقه لطیف بشه، همینقدر. بیشتر از این بخواد ذائقه لطیف تر بشه و بگه خب حالا این لباسو من از تنم در میارم، خودم بخوام فکر کنم حالا چه لباس جدیدی مناسب امروز درست، میگه نه دیگه اینقدر نمیخوام شعور، در همون حد شعور رو لباسای ملیتون از تنت در بیاری، سبک تغذیت رو بذاری کنار، اصلا بدون بررسی، اصلا سوال نکن که آقا مثلا دوغ و ای آب میوه های محلی و اینا مفیدن بهترن یا مثلا این نوشابه ها، اینا رو بحث نکن، مترقی باش، روشن فکر، چیکار کنم؟ اونا رو بذار کنار، بیا سراغی. میگه خب حالا اونا رو گذاشتم کنار، میخوام اجازه میدی فکر کنم ببینم شاید یه چیزی باشه، نه او نه ای، اصلا برای چی نه او و این بله؟ میگه نه دیگه، تا همینقدر. اگر بیشتر از این بخوای تغییر کنی، اسباب زحمته، برای ما خرج درست میکنی. ما تا همین حد میخوایم که نوشابه و لباسای دست دوم ما رو شما مصرف کنی، لطافت در همین حد که اونا رو بریزی دور، اما دیگه اینقدر شعور نمیخوام داشته باشی که فضولی کنی و لباس تو خودت انتخاب یا حتی تولید کنی، مدلش و رنگش رو دیگه نمیخوایم، تو به تو ربطی نداره، تو انتخابگر نیستی، تو فقط دور بیاندازی، هر چی داری بنداز دور، اما دیگه حق انتخاب نداری دیگه، اینا رو ما برات انتخاب کردیم از قبل. کاری میکنن با فرهنگ دانشگاهی و اجتماعی ما و کردن که شما تو حمام که همه خواننده میشن، همه صداشون خوبه اونجا، شما میگی ها و میگه ها، میگه هو میگه هو، میگه قلب با شما اینجوری کرده، شما شدید آبانبارشون، میگه ها همه تون میگن ها، یه مرتبه میگن مد اینه، همه میگید مد اینه، میگن آخرین نظریه در جامعه شناسی اینه، همه آخرین نظریه در جامعه شناسی اینه، سبک ازدواج و طلاق اینجوریه، گفتن سبک ازدواج و طلاق اینجوری، آرایش مو اینجور اینجوریه، میگه شما به اندازه یه حوزنباری بیشتر نیستی، به اندازه یک آبنباری بیشتر نیستید دیگه، جوری شما رو میسازن، کاری میکنن، میرن به اسکیمو یخچال میفروشن، میرن به رئیس قبیله آفریقا، آفریقایی که الماس زیر پاشه، الماساشو همه رو استخراج میکنن، بعد یک رنو بهش میدن، یک بنز دست دوم تو بیابونای آفریقا که اصلا جاده نداره، با این ماشین کلا 2 کیلومتر هم نمیشه رفت، متا جنسش ظاهرش طلا، این میره اون رو مثل گاری میبنده دم قلعش، در قبیلشون میبندش مثل گاو و اسب و اینا، ماشین و سوار شتر میکنن میارن اونجا میبندن، یه هم خوشحال افتخار میکنه به بقیه. یه مورد رو اروپایی ها عکسش انداخته بودن اون قرن 19، میدونید اینا آدم ها رو هم داشتن میبردن اروپا، سیاه‌پوستا رو باغ وحش داشتن، سیاه‌پوستا رو می‌ذاشتن قفس قفس که چون مردم اروپا سیاه ندیده بودن خیلیا، مردم رفتن باقه وش بلیط می‌دادن، آدما رو نگاه می‌کردن. کی؟ 100 سال پیش. حالا ملت ملت رو تو قفس می‌ذارن. بعد یک مقاله‌ای نوشته که روزنامه توی اروپا گفت رفتیم یه جایی دیدیم که این اروپایی‌ها آمدن اونجا، یک قبیله توی سنگال ای اصلا الماس و طلا جواهر یه جایش اصلا رو زمینه، اینا همه رو گرفتیم و غارت کردن اینا. بعد یک ساعت، ساعت کوکی از این ساعت‌های بزرگ داده بودن به عنوان هدیه به رئیس قبیله که این زنگ میزد، این ندیده بود. این رئیس قبیله کل اینا گفته آقا این زمینای اشغال و خاکی اینا به درد نمی خوره، آقا همش گفت بجات بیایی. بعد این رئیس قبیله این ساعت رو انداخته بود به گردنش، تو قبیله هرام رفت، بعد میرفت تو قبیله بغلی پوز میداد. میگه اولاق چی رو دادی چی گرفتی؟ میگه با کل شماها هم همه کاری کردن، نمیفهمی. او رئیس قبیله میخندی، خود شما هم همتون این همونایی، با تمام ملت ها همه کاری کردن، انگلیس ها، فرانسوی ها، آمریکایی ها، اینا همه کاری کردن، هنوز هم دارن همه کارو میکنن. این ترامپ میبینید چی جوری قشنگ میگه به شاه عربستان و اینا، علنا میگه گاو شیرده، اصلا صریح گفت اینا رو باید بدوشیم. هر کار میکنه میگه آقا بیا جلو، پستونات بیا جلو، گاو ماده باید بیا. هر کار میکنه، الان دیروز آمده گفته که چی، پریروز گفت میخوای یه کاری بکنی باید پول بدی. حالا تو این خود داره به نفع خودش کار میکنه، میگه اگر میخوای من اینجا رو به نفع خودم کار کنم پولش هم تو باید بدی. فلسطینیا رو میخواد بزنه، میگه پول موشکا و بمبارانش از عربستان میگیره، از خودتون پول میگیرم، خودتون رو میزنم، سودش هم خودم برمیدارم، شما هم باید همبالی کنیم بیارین برسونیم به ما. همه الان دارن همین کارو میکنن. امام جلوی اینا ایستاد، اینا اولین بار شکستشون تو ایران بود، همه جا حاکم بودن، هنوز هم حاکمن، هی دارن عقب میرن. ای که میگن آقا قضیه سوریه رو رها کن، کجا رو رها کن، این هست. برای چی رها کنیم؟ تو سوریه رو رها کن، برای چی ما رها کنیم؟ تو باید کل جهان اسلام رها کنی، و شما هنوز نمیفهمید دارن تحقیرتون میکنن، چون خود آگاهی پیدا نکردید. چرا خود آگاهی نداریم؟ چون خدا آگاهی نداریم. وقتی خدا آگاهی باشه، خود آگاهی خواهد بود، اون وقت آگاهی به نفع ملت به کار میره، و الا همون آگاهی بدون خدا آگاهی و خود آگاهی علیه ملتت به کار میره، تو پروژه او قرار میگیری. میدونین بیشترین بردگیری در آفریقا رو خود سیاه ها کردن برای کشتی های سفیدا، خودشون که نمی آمدن درگیرشن. این قبیله رئیس قبیله رو میخریدن، میگفتن اگه به تعداد هر برده اسیر سیاه که بیاری یک مثلا آینه شیشه ساعتی چیزی بهت میدیم، الماس بیار و برده. خودشونو مینداختن به جون خودشون. الان هم دارن همین کارو میکنن. روشن فکری غربگرا که با مدل مذهبی که غیر مذهبی داره همین خیانت جنایات رو داره تئوریزه میکنه. سکولاریسم حمله علیه ارزش‌های انقلابی اینه، اونا نژاد برتر، ملت برترن، شما نیستید. تا آخرم در برابر تغییرات اساسی شما فقط باید منفعل باشی، مدام عقب بری. هی او بهت میگه لباس رو دراز کن، کوتاه کن، موات دراز کن، کوتاه کن، علوم انسانیت اینجوری کن، اینجوری کن. حالا عوض شد، نظریه اینه، حالا اونه. توسعه یک زمانی بحث شی بود که منابع داخلی تو بشناس، بعد یه مرتبه دیدن به دردش نمیخوره. بابا نه، توسعه اینه که شما جزئی تقسیم کار جهانی، جزئی از پروژه توسعه جهانی قرار بگیری. اصلا این کلمه جهانی شدن و جهانی سازی چند جور معنا میشه دیگه، بعدش درسته، مفیدم از به حال بشر، اما این چیزی که اینا هدفشون این بود جهانی کردن غرب و غربی کردن جهان بود، نه جهانی سازی و جهانی شدن. ولی کلاه همه رو برداشتن، تو تمام دانشگاه شروع کردن تئوریزی کردن منافع نامشروع اینا، تمام شغل و افتخار و رجزتون این بشه که آقا یه دور ابلهانه هی دور خودت بچرخی و افتخار کنی به اینکه عروسک بی اختیاری. تو دانشگاه ها یه جور، تو سبک صحن جامعه و سبک زندگی هم یه جور. فهمیدن با توجه به حجمه دشمنان علیه باورها و اعتقادات جامعه و جوانان، خوندن آثار کدام یک از بزرگان و علما را توصیه میکنید؟ اغلب همین سوالات و شبهات و بحثایی که امروز مطرحه، همین علامه طباطبایی، آقای مطهری تو آثار آقای مصباح، آقای جوادی، آقای کی، همینا همش جواب داده شده، مطالعه نمیکنن. همینا که بوده خیال میکنین قدیمیه، اصول مباحث تو همین کتابا هست. مرحوم جعفری 20 تا 20 سال از دنیا رفته، یه عالم از همین بحثا رو تو کتابش حالا با همون نشر خودش. در این حال ما یه عالم فضلاء جوانی داریم که الان تخصصی تر دارن در رشته های مختلف می نویسن، هم دانشگاهیان مسلمان هم فضلای باسواد حوزه. امروز شما ما بهانه نداریم که کتاب نیست. زمانی که ما نوجوان بودیم واقعا کتابی نبود، خیلی کم بود و محدود. الان کتاب خون نیست، اون زمان کتاب نبود، الان کتاب خون نیست. آتش زدن پرچم به نظر زبان بین الملل و استاندارد قابل درک نیست. این کار فقط باعث می شود نیت، حتی اگر نیت و هدف درست باشد، به خاطر رفتار غلط هدف هم ناهنجار به نظر برسد. پرچم مراد، چون اگر پرچم آمریکا و اسرائیل، چون پرچم دیگه ای که آتش زده نشده. اسرائیل اساسا یک کشور و یک دولت نیست، اساسش جعلی است. برای یک ملت جعلی یک دولت جعلی ساخته. این عجیب. اما آمریکا، هیچ کس پرچم آمریکا رو به عنوان سمبل ملت آمریکا آتش نزده. امام تو صحبتاش صریح میگفت ملت آمریکا جزو مظلومترین ملت است. اگه مردم آمریکا بدونن که این حکومت چه جنایاتی به نام این ملت در دنیا کرده و میکنه، خودشون از به ما ملحق میشن، جلوی این حکومت میستن و چه ظلمی این حکومت به خود ملت میکنه. اصلا این 99% 1% تو آمریکا مطرح شد دیگه. همین الان پرچم آمریکا در 120 کشور جهان توی 7-8 سال آتش زده شده. ما نیستیم دیگه، جهانی شد. از اینجا شروع شد، جهانی شد. یعنی وجدان جهانی رو پذیرفت که این سمبول ملت نیست، سمبول یک حکومت جنایتکاره. از این جالبتر اینه که شما میدونین تو همین 5-6 سال اخیر داخل خود آمریکا پرچم آمریکا رو آتش میزنه. تو همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری طرفداران دو تا حزب جدا جدا پرچم آمریکا رو آتش زدن. یعنی خود اینا هم قبول ندارن دیگه که این شکاف عظیمی در آمریکا بین دولت ملته. منتها سرمایه داری داره به لحاظ از طریق رسانه و سرمایه کنترلش میکنه. شکاف عظیمی در آمریکا بین دولت ملته. هیچ کشوری تو دنیا نیست که داخل خودش پرچم خودش رو دو تا حزب آتش بزنن. تو آمریکا داره میشه این کار. بنابراین این قضیه الان توهین به هیچ کس نیست جز به ظلم. آیا ایدئولوژیک بودن دین صرفاً بد است یا خوبی های هم دارد؟ من اینا رو گفتم. تعریفت از ایدئولوژی چیه؟ تعریفت از دین چیه؟ این دوتا رو بگو. به یه معنا ایدئولوژیک بودن دین راجع به اسلام و تشیع حتما منتفیه، با یه معنا و تعریف دیگه تو اون چیز خوبیه، یک پوان مثبت. نظر شما در ارتباط با سخنان آقای فلان؟ من بالا آقای کی با کی من نظر افراد الان